شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که یک بار دیگر هم ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با هم خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل‌ها رو مرور کنیم، از بررسی پیام تلویزیونی علی خامنه‌ای تا ادامه بازداشت اصلاح طلبان در ایران. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام رادیو فردا و یا موجه کوتاه و متوسط رادیویی باشید، در ادامه بخش خبری ایستگاه 19 از بحران آب در ایران خواهید شنید و روایت هایی هم از کشته شدن معترضان در دیما.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
فضای سیاسی ایران همچنان متأثر از سرکوب شدید اعتراض‌های دیماه ملتهب است و پس از کشته شدن هزاران معترض و بازداشت ده‌ها هزار نفر از شهروندان، برخورد مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حالا به برخی فعالان جریان موسوم به اصلاح طلب رسیده. نه در روز اخیر دست کم 5 نفر از اعضای جبهه اصلاحات بازداشت و برای تعدادی دیگر احضاریه صادر شده است. بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ولی خب بعد از انقلاب بنا به دلایلی این قدرت کاهش پیدا کرد. آره، من فعلا چون پلیس امنیت اومده قطع میکنم، بعد اگر مشکل حل شد با شما تماس میگیرم.
این صدای ابراهیم اصغرزاده از اعضای جبهه اصلاحات ایران بود که از حضور ماموران در میانه یک گفتگوی اینترنتی خبر میداد. بازداشت او در کنار آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران و محسن امینزاده از دیگر اعضای این تشکل در بعد از ظهر روز یکشنبه نشان دهنده رسیدن دامنه برخورد حکومت به چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب در ایران در سایه سرکوب اعتراض‌های دی ماه بود. روز دوشنبه نیز وکیل مدافع جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران و سخنگوی جبهه اصلاحات، از بازداشت موکلش در ساعات اولیه این روز خبر داد. همزمان گزارش شده که محسن آرمین، بدرالسادات مفیدی و فیض الله عرب سرخی نیز به دادسرا احضار شدند. روز دوشنبه وکیل حسین کروبی هم از بازداشت این فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز خبر داد. برخورد با این فعالان به فاصله کوتاهی پس از انتشار یک فایل صوتی از اظهارات علی شکوری راد از دیگر چهره‌های شناخته شده جریان اصلاح طلب رخ می‌دهد که در آن آقای شکوری راد با انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با معترضان گفته بود نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب معترضان از روش کشته‌سازی از نیروهای خودی استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه تزریق کردند.
کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا اون طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم، بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اختشاشات رو سرکوب کنن.
انتشار این صحبت‌ها پس از افزایش انتقادهای برخی فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در داخل ایران از عملکرد حکومت صورت گرفت. پیشتر 17 تن از این فعالان در بیانیه‌های ضمن نامشروع دانستن حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی شده بودند. 4 نفر از امضا کنندگان این بیانیه در روزهای گذشته بازداشت شدند. آخرین آنها قربان بهزادیان نژاد بود که پس از عبدالله مومنی، ویدا ربانی و مهدی محمودیان بازداشت شد. آقای بهزادیان نژاد مسئولیت ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 را بر عهده داشت و از مشاوران او محسوب می‌شد. خود آقای موسوی هم به دنبال سرکوب شدید اعتراض‌ها در بیانیه‌ای از لزوم برگزاری همه‌پرسی و عبور از حکومت جمهوری اسلامی گفته است. جبهه اصلاحات ایران هم پیشتر در قالب بیانیه‌ای به شدت از سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده بود. این بیانیه ها باعث واکنش های انتقادی مقام های جمهوری اسلامی شده و روز یکشنبه ساعتی قبل از اعلام خبر بازداشت اعضای جبهه اصلاحات، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به صراحت از این بیانیه ها انتقاد کرده بود.
شما ببینید بعضی از افراد متاسفانه، کسانی که یک روزی با این انقلاب بودن، همراه با انقلاب بودن، امروز چی میگن، چی مینویسن، چی بیانیه میدن؟ اینا فلک زده هستن، اینا بیچاره هستن، اینا خسارت میبینند.
برخورد با اعضای جبهه اصلاحات ایران در حالی رخ میدهد که این طیف از حامیان شرکت در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و مسعود پزشکیان برنده آن انتخابات بود. در روزهای اخیر انتقادها از عملکرد آقای پزشکیان و دولتش در جریان سرکوب‌های اخیر از سوی برخی حامیان او افزایش یافته است. در میانه این انتقادات، انتشار اظهارات محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران باعث واکنش‌های انتقادی دیگری این بار از سوی برخی نمایندگان تندروی مجلس علیه عملکرد دولت آقای پزشکیان شده است. آقای قائم پناه در نشستی مجازی با استانداران در حالی که فراخوان‌های شبانه مخالفان برای تجمع را مصداق کودتا خوانده بود، در این حال از لزوم شنیده شدن صدای منتقدان صحبت کرده و با استناد به یک نظرسنجی از نارضایتی اکثریت شهروندان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی حکومت خبر داده بود.
باور بخشای از جامعه ما این است که دولت ما و حاکمیت ما ناکار آمده و اینی که تردید دارن بخشی از جامعه ما به امکان احقاق حق از درون سیستم، خشم انباشته و مشکلات حل نشده که و مردم هم احساس بکنن که گوشی برای شنیدن ندارن، محلی برای فریاد کشیدن ندارن، وقتی به هر دری که میبرن این در بسته شده، طبیعیه که در فکر
میکنم
باید از خارج
کمک
بگیرن.
بیان این اظهارات باعث شد تا روز دوشنبه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در صفحه اولش با انتقاد شدید از معاون مسعود پزشکیان از رئیس جمهور ایران خواست او را برکنار کند و در مجلس نیز قاسم روانبخش از رمایندگان تندروی مجلس در قالب یک تذکر بیان چنین اظهاراتی را کودتا خواند.
اظهارات قائم پناه نوعی کودتای داخلی در دولت شماست. وی با این حرفها پایان دولت شما را اعلام می‌کند و می‌گوید دولت شما نمی‌تواند پناهگاه مردم باشد و پناهگاه مردم را یک نیروی خارجی نجات بخش معرفی می‌کند. نیروی نجات بخش خارجی کیست؟
این تحولات که نشانه ای از شدت گرفتن شدید التهاب‌ها در جریان‌های سیاسی داخل ایران است، می‌تواند نشانه دیگری از تبعات سرکوب شدید و خونبار اعتراض‌های اخیر باشد که به گفته بسیاری از ناظران سیاسی باعث شده تا ایران وارد دوران تازه‌ای در صحنه سیاسی و اجتماعی شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. در حالی که در پی اعتراضات دیما همچنان گزارش‌هایی از ادامه بازداشت هزاران معترض منتشر شده، از روز یک شنبه بازداشت همزمان چند چهره شناخته شده اصلاح طلب از جمله آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده، جواد امام، محسن امینزاده، قربان بهزادیان، نژاد حسین کروبی و علی شکوری راد بار دیگر پرسش‌های جدی درباره نسبت سیاست و امنیت در ایران را مطرح کرده. این افراد در ماه‌های گذشته با مواضع علنی درباره سیاست خارجی، وضعیت داخلی و حقوق شهروندی شناخته می‌شدند و برخی از آنان پیشتر نیز تجربه احضار و یا محکومیت داشتند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، از دلیل بازداشت‌های اخیر پرسیدم.
چند تا دلیل داره. یک این که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد هیچ صدایی در داخل کشور یک صدای منسجم و واحدی باشه، حتی اگر این صدا از طرف اصلاح طلبانی باشه که در بازی‌های حکومت هم شرکت میکنن و خودشون وفادار به جمهوری اسلامی میدونن. حالا شاید برخی مسائلی باشه که از لحاظ امنیتی نشه گفت، ولی بالاخره طبق اطلاعاتی که فاش شده از فایل صوتی آقای شکوری راد، اصلاح طلبان طرح این رو داشتن که به آقای خامنه‌ای بنویسن یا آقای خامنه‌ای رو تحت فشار بذارن که الان کشور در این شرایط بهتره ایشون کنارگیری بکنن، قدرتشون رو تفویض بکنن به پزشکیانی که برکشیده از خودشون هستن و به نوعی اجازه بدن که برخی تصمیمات در برخی تصمیمات کلان تغییراتی ایجاد بشه تا اینکه جمهوری اسلامی بمونه. خب این یک نوعی که میتونیم ما بازداشت اصلاح طلبان رو بتونیم باهاش دلیل بازداشت اصلاح طلبان رو پیدا بکنیم. از طرف دیگه بازداشت‌های دیگه که مثل بازداشت دوستان ما بوده که از بیانیه 17 تن بودن، یا آقای بهزادی و نجات که هم مشاور ارشد آقای مهندس موسوی هستن هم یکی از اعضای بیانیه 17 تن، خب اونها هم دارن فکر میکنن که این بیانیه 17 تن الان 3 تا بیانیه پشت هم در 6 ماه گذشته منتشر شده و با نام گروه 17 تن شناخته شدن و خب این یک نشان از یک گروه منسجمی داره میده که در داخل شکل گرفته. دلایل جمهوری اسلامی هم متعدده، اما دلیل اصلیش اینه که نمیخواد هیچ صدای واحدی، هیچ آلترناتیو واحدی در داخل شکل بگیره و هیچ اپوزیسیونی در داخل کشور بتونه مدیریت اوضاع رو در دستش بگیره، مدیریت اعتراضات رو یا حتی همراهی با اعتراضات رو، همراهی با مردم معترض رو در دست بگیره و بتونه صدایی بلند بکنه. به دلیل اینکه خب ما در غرب هم شاهد هستیم که آمریکا مدام داره میگه که ما نگاهمون به اپوزیسیون داخل کشوره و خب این ترس عجیبی رو و عجیبی رو در دل حاکمیت انداخته که مبادا همون الگوی ونزوئلا قرار باشه اینجا انجام بشه. و مثلا در قبال اصلاح طلبان اینه که بعد از زدن یا دزدیدن آقای خامنه ای قدرت به اونها تفویض بشه و اونها کشور رو بگردونن.
آقای رزاق، یکی از اتهاماتی که در بیانیه قوه قضاییه علیه بازداشت شدگان اخیر مطرح شده اقدامات تشکیلاتی هست و یا تضعیف انسجام ملی. این اصطلاحاتی که برای اون افراد داره به کار برده میشه واقعا چقدر با عملکرد اونها بر روی زمین تطبیق داره؟
صحبت های آقای اژه‌ای هم دیروز بوده که هر کسی که در داخل بیانیه میده اینها هم صدای با اسرائیل هستن و باید باشون محکم برخورد بشه. خب اینها از سالهای پیش هم همین حرفا رو زدن. اعتراضات 18 تیر 78 رو هم بستن به اسرائیل و آمریکا. پیشتر از اون حتی اعتراضاتی که شکل گرفته بود در محله طلاب مشهد، اون رو هم آقای خامنه‌ای بسته بود به اسرائیل. حتی قتل‌های زنجیری، قتل‌های سیاسی زنجیری که در پاییز 77 رخ داد رو هم اینها بستن به اسرائیل. این چیز جدیدی نیست که ببندن به اسرائیل. اما اینکه گفتن که این کار تشکیلاتی همسو، دقیقا همون ترس اینهاست از اینکه گروه‌هایی که در داخل هستن بتونن شکل بگیرن، منسجم بشن و کم کم برن روی یک ایده واحدی که اون ایده واحد هم عبور از جمهوری اسلامیه. حالا هر کسی به یک مدلی، یکی به مدل تدریجی، یکی به مدل انقلابی، برن روی اونها، متمرکز بشن و بتونن اونها رو با ضرب شست بسیار محکمی از طرف نیروهای امنیتیشون نابود بکنن یا در نطفه به قول خودشون خفه بکنن. ببین، ما این مسئله رو در سالهای اخیر همین نزدیک رو هم داشتیم، ولی بعد از جنگ 12 روزه تأکید آقای خامنه‌ای رو این که ما یک انسجام ملی پیدا کردیم در برابر دشمن، که خب این ناشی از توهمات ایشون یا گزارشات خلاف واقعی که به ایشون دادن، این توهم رو در سطح کلان هم ایجاد کرد در حاکمیت که یک انسجام ملی در برابر دشمن خارجی شکل گرفته و این انسجام و وحدت ملی میتونه ما رو بیمه بکنه. آقای مهندس موسوی در بیانیه که بعد جنگ 12 روزه دادن دقیقاً به این مسئله اشاره کردن که مبادا این سکوت مردم در جنگ 12 روزه رو به پای نظام بنویسید که این بسیار هلاک‌آور، مهلک میتونه باشه. و داریم میبینیم امروز که همون انسجام ملی که فکر میکنن انسجام ملی دستوریه، آقای خامنه‌ای بگه به انسجام ملی رسیدیم و این انسجام ملی شکل بگیره، همون امروز بلای جان جمهوری اسلامی شده که وقتی میلیون‌ها آدم در 18 و 19 میان بیرون، اینها برن به سمت که اینها رو آدم دشمن بدونن و بدونن خلاف، بگن خلاف انسجام ملی دارن حرکت میکنن و دست به قتل عام سازمان یافته بزنن. این گروه‌ها، این حرکت‌هایی هم که بعد از قیام 18 و 19 شکل گرفته در داخل کشور، صداهایی که داره کم کم هی بلند و بلندتر میشه، این هم دقیقاً همونه که منویات آقای خامنه‌ای رو داره زیر پا میذاره. استراتژی‌ها و آرمان‌های آقای خامنه‌ای رو دارن رد میکنن و دارن میگن که الان اوضاع کشور در خطره، ایران در خطره، مسئله دیگه جمهوری اسلامی نیست. اصلاح طلبان اگه تلاش میکردن که با اصلاحاتی بتونن جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن و بعد استحاله بکنن، الان دارن میبینن که دیگه امکانش وجود نداره و باید صداشون رو بلندتر بکنن و برن به سمت راهکارهای عملی‌تر، مثلا بر کنار آقای خامنه‌ای. خب این بسیار ناخوشایند برای سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی هستش که در رأس خودشون آقای خامنه‌ای رو دارن و میدونن آقای خامنه‌ای بیجانشین اگر کنار بره یا اگر سوس بشه موقعیتش در داخل توسط افرادی که منصوب به حکومت هستن، این بسیار میتونه ضررهای بزرگی داشته باشه که به قول خودشون وقتی عمود خیمه بریزه این خیمه هم بریزه.
آقای رزاق، ما سال هاست که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا رو شنیدیم و به نظر میرسه که بخش عمده ای از معترضان ایرانی از این اسمگذاری ها عبور کردن. حالا این بازداشت افراد منتسب به اصلاح طلبی چه پیامی رو برای فضای عمومی معترضان در ایران خواهد داشت؟
اصلاح طلبان در همون دوره‌ای که قدرت هم داشتن در دولت اصلاحات هیچ وقت از بدنه اجتماعیشون استفاده درست نکردن و این آسیب‌های بسیار بزرگی به همون جنبش اصلاحات زد. اونها فقط مردم رو برای مناسک انتخاباتی جمهوری اسلامی می‌خواستن و خب کم کم این ایده گسترش پیدا کرد در جامعه که ما این اصلاح نیروهای اصلاح طلب از مردم به عنوان گروه‌های نمایشی یا سیاهی لشکر برای انتخابات استفاده می‌کنن، تا اینکه کم کم رسید به دیگه 96 که اون شعار اصلاح طلب اصولگرا رو سر داده شد و کم کم هم در جامعه فراگیر شد تا امروز که اگر فکرشو بخوایم بکنیم خب از اون بدنه عظیم اجتماعی که اصلاح طلبان داشتن اندکی باقی مونده. اما واقعیت اینه که باقی مونده. در انتخابات یک سال و نیم قبل بالاخره پزشکیان رأی آورده، رأی بالایی هم آورده اگر حساب بخوایم بکنیم. درسته که رأی حداقلی بوده اما یه پایگاه اجتماعی داره و خب نمیشه واقعا این نیروها رو کامل نفی کرد در ساختار سیاسی امروز ایران. بالاخره اینها هستن، همونطور که سعید جلیلی هم رأی داره، همونطور که آقای خامنه‌ای هم امروز اگر بخواد کاری بکنه بالاخره یک پایگاه اجتماعی داره. اینها طیف‌های متکثر در اون جامعه هستن. اما اگر فکر بکنیم که مثلا اصلاح طلبان توان بسیج عمومی دارن مثل اردیبهشت 96 که 25 میلیون رأی برای روحانی کسب بکنن و جلب بکنن، نه دیگه یک همچین توانی ندارن و جامعه امروز ایران هم نمیپذیره که این گروه‌هایی که در لحظات حساس مردم رو تنها گذاشتن و رفتن سمت حکومت، اینها بتونن دوباره میانداری بکنن، مگر اینکه اتفاقاتی بیفته که از دست مردم خارج باشه و شاید اینها دوباره در قدرت بعدی بتونن یک نقشی ایفا بکنن برای تغییرات اساسی که در حکومت میشه شکل بگیره. اینها دیگه بستگی به بازیگرهای دیگری داره که اونجا مردم شاید ترجیح بدن که بله خب این اتفاق چند ما بیفته. اما اگه فکر بکنید که قرار باشه به رأی مردم گذاشته بشه، هیچ پایگاه اجتماعی که بتونن اکثریتی رو کسب بکنن، دیگه اصلاح طلبان ندارن در یک همه پرسی بزرگ در یک انتخابات آزاد.
با حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان گفتگو می‌کردم. یکی از بستگان پدرام خالویی به رادیو فردا گفته که این نوجوان 15 ساله 19 دی ماه در سراح سیمین اصفهان بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش جان باخته. پدرام خالویی متولد تیر ماه 1389، دانش آموز پایه نهم و بازیکن رده نوجوانان تیم سپاهان اصفهان بود. مژگان احمدرضایی از بستگان پدرام خالویی به رادیو فردا گفته که او در محل سکونت خود یعنی سراح سیمین اصفهان هدف گلوله قرار گرفته و در آغوش پدرش جان باخته است. همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با مژگان احمدرضایی از بستگان پدرام خالویی در سوئیس گفتگو کرده. اما پیش از شنیدن این گفتگو، اگر به خودکشی فکر می‌کنید با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
شب 19 جمعه عصر پدرام همراه خانواده‌اش، چند تا از دوستانش و پدرش، اینا توی همون فراخانی که شاهزاده داده بود سراح سیمین اصفهان بودن که وقتی که با هجوم و یورش نیروهای سرکوب روبرو میشن فرار میکنن و توی کوچه پناه میگیرن همشون. همینجوری که پناه گرفته بودن، تو همون لحظه یک موتوری وارد اون کوچه میشه و مستقیم به قلب پدرام جان عزیز ما شلیک میکنه و پدرام متاسفانه اونجا از دست میره. ولی خانواده و پدرش ایشون رو به بیمارستان میلاد میرسونن، میلاد اصفهان میرسونن که دکترها اعلام میکنن همون لحظه ایشون جان باخته و متاسفانه از دست رفتن.
گفتید که یک موتوری میپیچه و به قلبشون میزنه، درسته؟ گلوله جنگی؟
بله، مستقیم به قلب پدرام عزیز ما شلیک میکنن.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر ایشون رو کجا میبرن؟
بعد از این که ایشون رو میرسونن بیمارستان و پزشکا اعلام میکنن که ایشون فوت کرده، همون کادر پرسنل بیمارستان اعلام میکنن که بهتره که سریع جنازه و پیکر ایشون رو از بیمارستان خارج کنن، چون اگر که بمونه اونجا مامورا میان و پیکرش رو میبرن. اونها میان و اون حراست یا پذیرش بیمارستان هم 5 میلیون تومان از اونها میگیره و پیکر پدرام عزیز ما رو تحویل میدن. بعد از اینکه پدرامو تحویل میگیرن، پیکرش رو میبرن خونه دایی پدرام جان که اونجا توی حیاط میذارن تا صبح برای فردا که ببرن که برای خاک سپاری. وقتی وارد میرن که برای خاک سپاری، مامورا و نیروهای لباس شخصی به اونا حمله میکنن، با زور و ارعاب و وحشیگری و کتک پیکر ایشون رو از خانواده تحویل میگیرن و یک هفته زمان میبره تا اونها با رفت آمد و صحبت که درخواست 500 میلیون تومان پول میکنن، ولی خب چون توانایی این هزینه رو نداشتن خانوادهشون که پرداخت کنن، به اجبار تعهد میدن و اینکه هیچ مراسمی برگزار نشه، به هیچ جا اعلام نشه و اعلام کنن که ایشون بسیجی بوده و به ناچار خانواده برای اینکه بتونن پیکر ایشون رو تحویل بگیرن، این هزینه رو، این تعهد رو میدن و قبول میکنن که این اتفاق بیفته.
پیکرشون کجا و به چه شکلی به خاک سپرده میشه؟
بعد از اینکه یک هفته و اون تعهد رو اینها به اون مامورای امنیتی میدن، اعلام میکنن که شبانه باید توی قبرستان شهر خمینی شهر بدون حضور هیچ فردی، فقط افراد درجه یک خانواده و حضور لباس شخصی ها، شبانه پیکر ایشون رو در قبرستان خمینی شهر به خاک میسپارن.
ممکنه در مورد خود پدرام به ما بگید؟ پدرام اونطور که من نگاه میکردم 19 سالش بود، در واقع دانش آموز بود. در مورد خودش به ما بگید.
پدرام عزیز ما یکی از بهترین دانش آموزای مدرسه بود، کلاس نهم و شاگرد اول مدرسه بود ایشون و بسیار بسیار کوشا، با استعداد، درس خون و چون که حالا از نظر مالی یک مقداری در تنگنا بود خانواده، برای اینکه بتونه هزینه مدرسه و هزینه های فوتبالش رو تامین کنه، ایشون عصرها هم توی فست‌فودی کارگری میکرد و هزینه های مدرسه و تحصیلش رو خودش پرداخت میکرد و بسیار بسیار شوق و ذوق داشت که رشته ریاضی، چون هنوز به اون مرحله نرسیده بود که حتی رشته انتخاب کنه، یعنی اینقدر این سن این بچه کم بود که هنوز به اون مرحله هم نرسیده بود و بسیار اشتیاق داشت که رشته ریاضی فیزیک تحصیل کنه تو دبیرستان و همیشه میخواست که هوافضا بخونه توی دانشگاه و میگفت من 100% میخوام هوافضا بخونم و مهندس هوافضا بشم، که بعد هم از نظر اینم که خب توی یک تستی داد و توی بازیکن تیم نوجوانان سپاهان نوین بود و بسیار خوشحال و انگار این بچه رو ابرا بود وقتی که تاییدش کردن برای تیم بازی کنه، که متاسفانه همه آرزوها و امید و عشق این بچه رو نابود کردن. الان خانوادهش نابود شد، پدرش متاسفانه یک بار اقدام به خودکشی کرد چون خودش رو مقصر میدونه و همیشه میگه که کاش که من این اتفاق برام افتاده بود نه بچه‌ام، و واقعا همه از بین رفتن، یعنی یک خانواده، یک فامیل از بین رفت.
با مشکان احمد رضایی از بستگان پدرام خالویی گفتگو می کردیم. در مصاحبه ای انجام شده به خودکشی اشاره شد. اگر شما هم به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هم هست 2420-725-970-30. همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام با شناسه تماس @فرداگرام با ما تماس بگیرید. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار است سه‌شنبه 21 بهمن به منظور ادامه بحث‌ها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن و ارزیابی گفتگوهای صورت گرفته به عمان برود، کشوری که نقش عمده میانجیگری میان دو طرف را ایفا می‌کند و میزبان دور گذشته مذاکرات بوده است. از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز آماده جمهوری اسلامی را برای رقیق سازی اورانیوم غنی شده با غلظت 60% در صورت رفع تحریم‌های آمریکا اعلام کرده. تحولاتی همزمان با ادامه تحرکات نظامی گسترده آمریکا در منطقه به منظور تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی از مذاکرات پایگذاری شده بر اصل برد برد استقبال می‌کند، به مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد.
دور جدید مذاکرات هسته‌ای که با کمک و حمایت همسایگان ما در کشور عمان آغاز شده، فرصت بسیار خوبی برای حل و فصل عادلانه، منطقی، منصفانه و مرضی و طرفین این مسئله است.
آقای پزشکیان این سخنان را دوشنبه 20 بهمن در دیدار با سفرهای کشورهای خارجی در تهران بیان کرد. ساعاتی پیش از آن مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار کرد. جلسه ای با موضوع اعلام شده بررسی جریان مذاکرات تهران و واشنگتن و تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیر علنی گفت:
هم مسائل حوزه دیپلماسی رو و هم حوزه دفاعی رو مورد بررسی قرار دادیم و جلسه بسیار خوب و مؤثر بود و همه بر این باوریم که دیپلماسی و دفاعی دو روی یک سکه هستند.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز به خبرنگاران گفت که در جلسه غیرعلنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمعی از نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند. او افزود که نمایندگان با تأکید بر ضرورت دقت در مذاکرات بیان کردند که تیم مذاکره کننده باید مراقب فرانچسکوها و اسنپبک‌ها باشد و تجربه برجام حتما پیش روی مسئولان و تیم مذاکره کننده قرار گیرد. این در حالی است که عباس عراقچی یک شنبه 19 بهمن در کنفرانس خبری در تهران گفته بود جلسه اول مذاکرات که جمعه 17 بهمن در عمان برگزار شد غیر مستقیم و با هدف اعتماد سازی بود.
به هر حال یک سری اقدامات اعتماد ساز در برنامه هسته‌ای از طرف ما مقدور هست، در مقابل هم رفع تحریم ها باید صورت بگیره. مجموعه اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم، مجموعه اقداماتی که اونها میتونن انجام بدن، طبیعتاً احتیاج هست که مذاکره بشه، جزئیاتش در طول مذاکره مشخص خواهد شد.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال رقیق سازی اورانیوم غنی شده به نسبت 60% در روند مذاکرات گفت: این موضوع به صورت مستقیم به رفتار طرف مقابل بستگی دارد و اینکه آیا در برابر آن تمامی تحریم‌ها را لغو می‌کند یا نه. مذاکراتی که پس از تشدید فشار نظامی آمریکا بر ایران آغاز شد، طی روزهای اخیر تجهیزات بزرگ نظامی آمریکایی از جمله ناوهای عظیم هواپیمابر در آب‌های منطقه مستقر شدند. تحرکاتی نظامی در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیماه که در آن هزاران تن از معترضان توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب معترضان هشدار داده بود. از سوی خبرگزاری تسنیم گزارش داد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار است شنبه 21 بهمن به عمان برود. پیش از این خبرگزاری ایسنا از سفر قریب الوقوع یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به عمان خبر داده بود. ایسنا نوشته بود که گمانه‌زنی‌ها حاکی از سرعت گرفتن روند دیپلماسی در کشور میزبان مذاکرات ایران و آمریکا است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران و رئیس بنیاد ایران شناسی هم یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا دوره جدید مذاکرات ایران و آمریکا را مثبت ارزیابی کرد. او افزود: اگر برخی بازیگران بین‌المللی که دست به شیطنت می‌زنند کنترل شوند، من احساس می‌کنم که این بار مسیر درستی در حال طی شدن است. آقای صالحی ادامه داد: اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا به امروز مثبت بوده است، حالانکه تا چه حد میتوان به ایشان اعتماد کرد بحثی جداگانه است. ساعاتی پس از مذاکرات روز جمعه دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روند صورت گرفته را بسیار خوب دانست.
ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. به نظر می رسد که ایران به شدت می خواهد به توافق برسد. باید ببینیم این توافق چیست. اما به نظر می رسد که ایران سخت دنبال توافق باشد و این کاری است که باید انجام دهند. احتمالاً دفعه قبل تصمیم گرفته بودند که توافق نکنند. اما معتقدم امروز نظرشان عوض شد. باید ببینیم این توافق چیست و با دفعه قبل چه تفاوتی دارد.
لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه که به مخالفت سرسخت با جمهوری اسلامی شهرت دارد هم جمعه در شبکه ایکس نوشت در مورد هر گونه توافق میان ایران و آمریکا امیدوارم که بتواند اهداف امنیت ملی ما و نیازهای مردم ایران را از طریق دیپلماسی برآورد کند. آقای گراهام پیش از این با مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام مخالفت کرده بود. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که مذاکره تنها درباره موضوع هسته‌ای را می‌پذیرد. رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات روز جمعه درباره انتظارش از نتیجه مذاکرات گفته بود:
از ابتدا مهمترین مسئله این بود که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر می توانستیم 2 سال پیش به این توافق برسیم آن را منعقد می کردیم. اما آن وقت آماده این توافق نبود. الان آماده‌اند.
مسئله‌ای که علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران هم به آن اشاره کرد و گفت این که به جای اشاره به حق غنی‌سازی عنوان را به ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد تغییر دهند مورد پذیرش هر دو طرف است. پیش از این مقام‌های آمریکایی از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه بر ضرورت گنجاندن مسائل دیگر در مذاکرات با ایران تأکید کرده بودند.
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
در هر حال نگاه‌ها اکنون به عمان است، جایی که در آن زمان دوره آینده مذاکرات مشخص می‌شود، آنگونه که آقای عراقچی می‌گوید.
مکان و زمان جلسه بعدی در مشورت‌هایی که توسط وزیر محترم امور خارجه عمان صورت می‌گیرد تعیین خواهد شد.
از سوی قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه 21 بهمن به واشنگتن برود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفتگو کند. دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد که او در این دیدار تأکید خواهد کرد مذاکرات باید شامل محدودیت‌هایی برای برنامه موشکی ایران و همچنین حمایت تهران از شبه نظامیان همپیمان خود در منطقه باشد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. همزمان با تلاش حکومت برای بازسازی مشروعیت سیاسی پس از کشتار بی سابقه معترضان در اعتراضات سراسری دی ماه، اقدامات علی خامنه‌ای تصویری دوگانه از وضعیت حاکمیت ترسیم می‌کند. از سوی غیبت در مراسم نمادین 19 بهمن در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی و از دیگر سو فراخوان تلویزیونی برای برجسته‌سازی راهپیمایی 22 بهمن به عنوان نمایش قدرت ملت. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد اهمیت پیام تلویزیونی رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
همونطور که اشاره کردید آقای خامنه‌ای نوار ضبط شده رو منتشر شده ازش و این خب یه نقطه ضعفه که چرا نیومده مستقیم با مردم حرف بزنه و سعی کرده در ظاهر یعنی ایستاده باشه، نوعی صلابت و مثلا اعتماد به نفس در گفتارش دیده بشه، ولی علارغم این ظواهر در محتوا ببینید میگه بیان تو راهپیمایی 22 بهمن برای چی؟ برای اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی بعد از یک کشتار هنوز وفادارانی داره و این رو میخواد نمایش بده. نمایش به کی؟ برای خارجی‌ها. میگه این راهپیمایی‌ها باعث مایوس شدن و عقب نشینی دشمن میشه و میگه قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده و ایستادگی ملت، این ملت و مردم، اینو همم خب ملت خودش رو میگه. خب میگه بیان ایستادگی در برابر دشمن و یه جایی هم میگه که ایستادگی در برابر وسوسه های دشمن، که این وسوسه های دشمن اشاره به تردیدهایی است که در همین پایگاه اجتماعیش ایجاد شده بعد از این خونریزی وحشتناک. بنابراین علی خامنه‌ای میخواهد لشکرکشی خیابانی بکنه، پایگاه اجتماعیش به عنوان مهره های شطرنج، نه به عنوان انسان های صاحب حق و اختیاری که انگار اینها هم خب بالاخره حقوقی دارن، حداقل باید شکمشون سیر باشه، باید رفاهی داشته باشن، امنیتی داشته باشن، و این مردم فقط پایگاه رأی‌اند و پایگاهی برای اعلام وفاداری، اون هم در برابر خارجی ها و در برابر دشمن.
اما آقای علی جانی، روز یک شنبه هم برای اولین بار بعد از سالهای متوالی که دیدار رهبر جمهوری اسلامی با فرماندهان نیروی هوایی ارتش به طور سنتی برگزار می شد، علی خامنه ای در این گرد همایی حاضر نشد و جایگزینی برای خودش معرفی کرد. عدم حضور آقای خامنه ای رو چطور می شه تفسیر کرد؟
آقای خامنه ای از جنگ 12 روزه تقریبا تو مخفیگاه زندگی میکنه، به ندرت میاد بیرون سخنرانی میکنه در مواقع ضروری، و الان خب هم نگرانی های جمهوری اسلامی داره و نظام ولایی از مسائل داخلی و هم از مسائل خارجی، به ویژه اینکه در خطر حمله نظامی هست و حمله نظامی هم بارها گفته شده که ممکنه این دفعه هدفش خود علی خامنه‌ای باشه و بخوان اون بلایی که سر حزب الله لبنان آوردن و تضعیفش کردن، حالا در مقیاس یک کشور دولت سر علی خامنه‌ای بیارن. بنابراین برای ملاحظات امنیتی هست، ما دیدیم که مثلا تسلیحات نظامیشون هم اومدن گفتن ما به دلیل ملاحظات امنیتی نمایش نمیدیم، و امروز هم جلسه غیرعلنی داشت مجلس. جلسات غیرعلنی مجلس معمولا یا زیر بار فشار مجلسی هاست که مسئولین میرن یه توضیحات میدن که اونا تو جریان باشن، یا مواقعی که تصمیماتی گرفتن و میخوان برن اونها رو توجیه بکنن که بعدا خرابکاری نکنن. ما الان نمیدونیم کدومی که از این دوتاست، چون سیاست حرفای متناقضی شنیده میشه. بنابراین این صداهای متضاد و مذاکراتی که پنهان از چشم ملت هست و فقط روی که علائم نمودارهای نشان شناسانه میشه تشخیص داد به کدوم سمت داره میره، نشون میده که وضعیت کشور نه تنها حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها در سیاست داخلی، بلکه در روابط و مناسبات بین المللیش هم بسیار مهالود و برای حکومت بسیار نگران کننده است.
آیه علی جانی، شما گفتید که آقای خامنه ای بعد از جنگ 12 روزه کمتر در انظار عمومی حاضر شده، در حالی که آخرین حضور عمومی ایشون 12 بهمن بوده در سخنرانی در میان هواداران حکومت. در فاصله 12 بهمن تا 20 بهمن یا 19 بهمن، یعنی دیروز که در جمع فرماندهان ارتش حضور پیدا نکرد و امروز که یک پیام تلویزیونی رو فرستاد، چه تغییر و تحولی صورت گرفته که همین حضور بسیار محدود هم برداشته شده؟ آیا در این مدت اتفاق خاصی رخ داده؟
بله، یک اتفاق مهم این هست که تیغ بازداشت ها وسیع تر شده. معمولا دو تا هدف دارن، یه هدف حفظ فضای امنیتی و ارعاب عمومی، اما هدف دومیش هم این هست که جمهوری اسلامی میخواهد هر نوع آلترناتیو در داخل کشور و هر نوع آلترناتیو در داخل نظام رو بزنه. بازداشت افرادی که امضا کننده اون بیانیه 17 نفره بودن که الان 4-5 تاشون زندان هستن، نشون میده که جمهوری اسلامی نمیخواهد هیچ آلترناتیوی در داخلش کشور وجود داشته باشه. اما وقتی این تیغ به سمت اصلاح طلبا میره، این میخواد بگه که ما اون شکل ونزوئلایی رو هم جلوشون میگیریم. ببین، اصلاح طلبا این دفعه بعد از این در جنگ 12 روزه خب در کنار و پشت حکومت ایستادن، اما روایت حکومت در این سرکوب خونین که میخواست بگه که این هم ادامه جنگ 12 روز است و فتنه اسرائیل آمریکاست رو نپذیرفتن. جمهوری اسلامی میخواست اینها هم شبیه آقای خاتمی، شبیه حسن خمینی و شبیه پزشکیان بیان کنار حکومت بیستن. تحت حال خاتمی و حسن خمینی هر کدوم بر حال موازی رو گرفتن که نشون میداد که بر حال کنار حکومت ایستادن، ولی اصلاح طلبان نایستادن و حتی اومدن گفتن باید مجمع ملی نجات ایران درست بشه. اصلاح طلبا رو زدن، آقای حسین کروبی رو به خاطر بیانیه پدرشون زدن، آقای جواد امام رو دستگیر کردن، دبیر کل مجمع ایثارگران که اینها هم بیانیه روشنی دادن و گفتن که زمان تصمیمات سخته و دفاع کردن از اون مجمع ملی نجات ایران، گفتن نفی استبداد داخلی و مخالفت با دخالت خارجی، باید هسته سخت قدرت رو تحت فشار رو قرار بدیم، تغییرات سیاسی بزرگ انجام بده، همه نهادهای انتخابی منحل بشن و همه زندانی ها آزاد بشن، باید تغییرات ساختاری بدون توسل به خشونت و از سوی خود حکومت انجام بشه. ببینید، اینا حرفای مهمی است در درون اصلاح طلبایا، ریختن منزل آقای مجید لباف، دبیر کانون نویسندگان مسلمان قبل از انقلاب، بازرسی کردن منزلش و خودش رو بازجویی کردن. تو این فضا که علی خامنه‌ای بیش از پیش تنها مونده، داره فضا رو امنیتی تر میکنه و داره به خارجی هم پیام میده که تنها آلترناتیو هم خودم هستم و اگر مذاکره‌ای میخوان بکنید و محاسبه‌ای میخوان بکنید باید روی خودم بکنید.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
گزارش ها از هند هاکی است که گارد ساحلی این کشور سه نفتکش را به ظن ارتباط با شبکه قاچاق نفت ایران توقیف کرده، اقدامی که بار دیگر توجه ها را به مسیرهای غیر رسمی صادرات نفت ایران در شرایط تحریم جلب کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده این نفتکش ها با پرچم های خارجی فعالیت می کردند و محموله هایی را جابجا می کردند که منشأ آنها به نفت ایران نسبت داده شده. این رویداد در حالی رخ می دهد که هند به عنوان یکی از بازیگران مهم بازار انرژی آسیا تلاش دارد همزمان میان نیازهای روبه رشد انرژی، روابط منطقه‌ای و فشارهای تحریمی غرب توازن برقرار کند. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، ابتدا از تأثیر منطقه‌ای این توقیف بر روابط ایران و هند پرسیدم.
من فکر میکنم که بایستی دو تا نکته را در نظر داشته باشیم. اول اینکه اخیراً آمریکا بخشی از تعرفه‌ها بر هند رو لغو کرد و لذا درخواستش این بود که به جای نفت روسیه نفت ونزوئلا رو بخره و شبکه‌هایی که در هند فعال هستند برای قاچاق نفت ایران با اینها مبارزه کنه. یعنی سال 2009 هند واردات نفت ایران رو متوقف کرد، اما از اون سال به این بر ما بیشتر از 20 شرکت رو می‌بینیم که آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار داده، شرکت‌هایی که در هند مستقر هستند و در کار قاچاق نفت ایران یا انتقال منابع حاصل از صادرات نفت ایران بودن. نکته دوم این که ایران اخیراً با توجه به این که خطر جنگ افزایش پیدا کرده، باز هم صداهایی میشنویم که از بستن تنگه هرمز یا اختلال در حرکت کشتی‌ها خبر میده در ایران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً گفت که اگه حمله اتفاق بیفته یه جنگ منطقه‌ای خواهد بود. این مستقیماً هند رو تهدید میکنه، نه تنها هند، چین رو تهدید میکنه. ما وقتی به آمارهای ترانزیت نفت از تنگه هرمز نگاه میکنیم، مثلا پارسال رو در نظر بگیریم، روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی از تنگه هرمز گذشته. فقط 6% اون راهی آمریکا، کلن گاره آمریکا رو میگم نه ایالات متحده، و اروپا شده. 84% این نفت راهی بازارهای آسیایی شده، از جمله 5 میلیون بشکه روزانه به چین رفته، 2,300,000 بشکه به هند رفته. اگه ایران اخلالی در این تنگه انجام بده، کلن اقتصاد امنیت انرژی چین و هند رو به هم می‌ریزه و بی محابا ما می‌بینیم که ایران تهدید می‌کنه. ولذا هند با این توقیف سه نفتکش در واقع می‌تونه یه پیامی به ایران بده که ما دستمون بسته نیست که هر کاری بخوای بکنیم.
و آقای خاتین‌اوغلو، ما میدونیم که در حال حاضر فروش نفت ایران در بازارهای جهانی در واقع غیر ممکن هست و بازارهای غیر رسمی هم که خریدار نفت ایران بودن، طبق گفتگوهایی که پیش از این با شما داشتیم گفتید که میزان بسیار زیادی از نفت ایران بر روی آبهای آزاد سرگردان هست و خریداری نداره. با مطرح شدن این تنش بین ایران و هند چه تغییری در فروش نفت ایران ایجاد خواهد شد؟
حدود 170 میلیون بشکه الان ایران نفت روی آب داره، 1/3 اون در تانکرهای لنگر انداخته در دریاهای اطراف چین هستن و 2/3 سرگردانن. چرا سرگردانن؟ به این خاطر که نمیخوان ردیابی بشن، هی محموله ها رو از این نفتکش به اون نفتکش انتقال میدن یا مکانشون رو تغییر میدن که از ردیابی نشن. از جمله همین سه نفتکشی که در آبهای ممبایی توسط هند توقیف شد، در واقع از همین کشتی هایی بودن که نفت روی آب داشتن، اینا رو میخواستن شیپ تو شیپ بکنن و ردیابی نشن. دو تا اینجا نکته وجود داره. یکی این که ما 1500 نفتکش الان داریم در دنیا، عضو اصطلاحا ناوگان ارواح که در کار قاچاق نفت ایران و روسیه هستند و پیشتر برای ونزوئلا هم کار میکردن، اما الان نفت ونزوئلا دیگه محدودیت نداره و ما میبینیم که کلن نفت ونزوئلا داره به اروپا و آمریکا الان صادر میشه. موند ایران و روسیه با حجم عظیمی از نفت روی آب، یعنی 400 میلیون بشکه نفت روی آب وجود داره. از طرفی چون نفت ونزوئلا هم دیگه به چین صادر نمیشه، چین به جای روسیه و ایران اتفاقا الان به نفت کشورهای عربی روی آورده و خصوصا نفت آفریقا روی آورده و هر روز وضعیت بدتر میشه. نکته دوم این که همین 1500 نفت کشی که گفتم 60% در خدمت ایران هست، بیش از نصف این نفت کشها تحریم شده. ما میبینیم که آمریکا تقریبا هر هفته چندین نفت کش، اگه هر ماه حساب بکنیم حدود 20 نفت کش رو به لیست تحریم ها اضافه میکنه. به این نفت کشها دیگه نمیتونن برن به سواحل چین و ایران مجبور هست که هر روز محموله رو به یه نفت کش دیگه منتقل بکنه تا نهایتاً به دست مشتریان چینی برسه. این هم یه هزینه هنگفتی برای ایران هست. یه کوتاه فقط بگم مقایسه بکنم شاید موضوع روشن‌تر بشه. 170 میلیون بشکه نفت روی آب، یعنی حدود 80 نفتکش عظیمی که فقط در کار انبار نفت ایران هستن در دریاها، هزینه روزانه اجاره هر یک از این نفتکش‌ها بیشتر از 100,000 دلاره. یعنی ما حساب بکنیم اگه ایران یک سال تو این وضعیت بمونه 6 میلیارد دلار فقط هزینه نگهداری نفتش روی آب خواهد.
با دارقا خاتین‌اغلو کارشناس انرژی در باکو گفتگو می کردم. مقام های مسئول در حوزه آب هشدار می دهند که 5 سد تامین کننده آب تهران به حجم مرده رسیدند. یعنی آبی که در مخازن باقی مانده عملا قابل برداشت نیست. اکنون تهران در حال تجربه وضعیتی است که به گفته کارشناسان حوزه آب پایتخت را وارد مرحله تنش آبی مطلق کرده است. همکارم مهرداد میردامادی با منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده آیا ما با یک تغییر اقلیم دائمی روبرو هستیم یا سوء مدیریت در رهاسازی‌های قبلی عامل این وضعیت است؟
ما یک تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو در ایران شاهد هستیم که نشون میده میزان بارش ها و زمان بارش ها، نوع بارش ها در اغلب حوزه های آبریز کشور تغییر پیدا کرده، مثل سابق نیست. درجه حرارت افزایش پیدا کرده، سطح تبخیر ها بیشتر شده. نهایتا این که ما یک الگوهایی رو شاهد هستیم که میتونیم در زمره تغییرات آب و هوایی حساب بکنیم و این روند شروع شده. منتها آنچه که در رابطه با مسئله کمبود منابع آب در ایران هست و دیده میشه بیشتر مربوط به نوع مدیریت این رژیم هیدرولوژیکی خاص در حوزه های آبریز مختلف هست. متاسفانه این مدیریت یک مدیریت دقیق و علمی نیست و رهاسازی به درستی مدیریت نمیشه. گاهن تحت تاثیر فشارهایی که اعمال میشه از سوی نهادهای خاص، از سوی اشخاص خاص، رهاسازی صورت میگیره برای گیاهایی که خیلی آببر هستن و اساساً این کشتها رو ما نمیباید در اون حوزه داشته باشیم. خود این مسئله سبب میشه که بعدها که اون تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو دادیم و میزان بارش ها تغییر پیدا کرده، جبران اون رهاسازی صورت نگیره، یعنی اون زمانبندی ها درست اعمال نشه، مدیریت درستی ما نداشته باشیم، تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو مد نظر قرار ندیم و نهایتاً وضعیتی ایجاد میشه که الان در برخی از استان‌ها بسیار وضعیت بحرانی هست و به دلیل شرایط خاص کشور که درگیر مسائل جنایتی هست که رژیم جمهوری اسلامی مرتکب شده و سایه جنگی که وجود داره، این مسئله رو تحت تاثیر قرار دادیم و کمتر مورد توجه قرار گرفته و اساساً توجه چندانی بهش نمیشه، وگرنه ما وضعیت آبی پیشرومون بسیار بسیار وضعیت خطرناکی هست در آینده نچندان دور.
برخی از کارشناسان میگن که بحران آب میتونه در حکم کاتالیزور نهایی باشه برای فروپاشی های اجتماعی. میخواستم این سوال ازتون بکنم که به خصوص با توجه به نقاط بحرانی که ما در شرق کشور داریم و در مرکز، مخصوصا استانهای اصفهان و یزد، اگر روند فعلی پرشدگی سطح ها به همین شکل باقی بمونه، تابستان 1405 رو شما چجوری ترسیم میکنید برای ما؟
در برخی از مناطق قطعا ما مشکلات بسیار زیادی رو خواهیم داشت. الان ما چیزی حدود 70% فصل بارش هامون دیگه داره تموم میشه. تمام فصل آبی ما که بارش نداریم، یک قسمت محدودی از اون هست که 40% اون فقط در پاییز هست و در دو ماه زمستان ما بیش از 20% بارش ها رو به صورت میانگین کلی دارم عرض میکنم. در حقیقت ما چیزی حدود 65-70% زمان بارش های دراز مدتی بر اساس میانگین دراز مدتی که در کشور داشتیم و از دست داده ایم و چیزی حدود 30% از زمان بارش مونده که این 30% نمیتونه جبران اون کسری رو داشته باشه که ما داریم. در برخی مناطق هم کسری های تجمعی رو داریم. شما در نظر بگیرید الان در استان تهران وضعیت بسیار بسیار بحرانی هست و در تابستون قطعا مشکلات عمده از جمله قطعی آب رو خواهیم داشت. حتی ممکنه در برخی از مناطق به اون روز صفر آبی که پارسال بحثش بود ما برسیم، وضعیت رو به جایی برسونه که دیگه مردم حتی آب شرب هم نداشته باشن. در این شرایط وقتی که شما یک مطلوبی و نیاز دارید و اون مطلوب از روی حاکمیت به درستی مدیریت نشده، این وضعیت هایی که ما داریم اقتصادی هست، امنیتی، سیاسی هست، بحران های عمده‌ای که در کشور وجود داره، این میتونه خب شدت و حدت داری بهش ببخشه و نهایتاً منجر به واکنش های تندتری از سوی مردم بشه.
و اینکه شما به عنوان یک متخصص و کارشناس حوزه آب نظرتون چیه؟ آیا نهادهای متولی حکمرانی آب در ایران مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و بقیه در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که شما دارید دارن بحران رو مدیریت میکنند یا صرفاً دارن اطلاع رسانی میکنند در مورد بحران؟
کلن مسئولان نظام جمهوری اسلامی سالهاست در قالب خبرنگار ظاهر می شوند و دارن خبرها را اعلام می کنند. حتی رئیس جمهور هم وضعیت آبی کشور را به صورت خبری اعلام می کرد و داشت خبر می داد. یعنی در حقیقت ما برنامه مدونی رو نداریم. بحرانی که در ایران در رابطه با آب وجود داره چیز تازه‌ای نیست. اساسا اغلب حوزه‌های آبریز ایران خشک و نیمه خشک هستند. خب مدیریت خاص خودشون می طلبه. ولی الان شما نگاه بکنید، بعضی از آمارها میگن بالای 200 میلیارد متر مکعب کثیف تجمعی آبخانها را داریم. وقتی که برای تغذیه آبخانها کاری انجام نمیشه، وقتی که کشاورزی شما مشکل داره و بیش از 80% آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، وقتی که شبکه‌های آبرسانی شهری کشور نشت دارن و نشت بالای 30% از در بسیاری از مناطق کشور داده، بعضی از نقطه‌ها تا 50% هم رسیده و کاری برای اون صورت نگرفته، وقتی که الگوهای مصرف تغییر پیدا نکرده، مصرف شهروندان در شهری مثل تهران چیزی حدود 300 لیتر در شبانه روز هست در حالی که در کشورهای اروپایی کمتر از 150 لیتر است. یعنی مجموعه این عوامل وقتی کنار هم میذارید متوجه میشید که حاکمیت در حالت کلیش، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست، هم ارکان کلی نظام در کل ناکارآمد، ناتوان و اساساً به درستی عمل نکردند و بیشتر دارن خبر میدن. وزارت نیرو داره آمار پخش میکنه، سازمان محیط زیست داره آمار پخش میکنه، وزارت کشاورزی هم آمار پخش میکنه و در این زمینه راهکاری وجود نداره و شورای عالی آب هم عملا برنامه ای نداره. تماما در خدمت شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای نظامی یا امنیتی هستن، از جمله خاتم الانبیا یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهاد رهبری هستن و پروژه های بسیار پولبر رو دارن اجرا میکنن که این پروژه ها
خب یا سطح هستن که اغلب مکان نماییشون غلط بوده، یا انتقال آب هستن، یا شیرینسازی هست. یعنی مجموعه ارکان دولت در خدمت اون شبکه ها هستن برای اینکه جیبشون رو پر بکنن. و آنچه که مهم نیست برای اونها مردم و طبیعت هست.
با پایان گفتگوی همکارم ارشاد میردامادی با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان با آخرین خبرها و پوشش ویژه رادیو فردا همراه ما بمانید.